به محضر نورانی و ملکوتی ولی الله الاعظم ربیع الانام نظرت الایام صاحب عزای اصلی این ایام آقا و ولی نعمتمون امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم تا به این ساعت توفیق نوکری اقامه عزا و تعظیم شعائر فاطمی رو به هممون عنایت فرمود. ان شاء الله به آبروی صدیقه طاهره نام همه ما در زمره محبین و شیعیان فاطمی ثبت و ضبط بگردد. پیغمبر اکرم فرمود فاطمه جان من صلى عليك غفر الله له والحقه بي حيث كنت من الجنه. زهرا جان هر که بر تو درود و صلوات بفرستد خدا گناهانش رو میامرزد و در هر کجای بهش که من باشم او رو به من ملحق میکند. ان شاء الله مشمول این بشارت نبوی بشویم به ساحت مقدس و منور ام الائمه النجبا صدیقه طاهره حضرت زهرا صلوات بلندی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. یکی از مهمترین ثمرات تاریخ که بیان سرگذشت پیشینیان است، عبرت گرفتن از سبک زندگی اونها و بررسی و تحلیل بحرانها و چالشهای هر عصر و زمان است که قرآن کریم هم یکی از مهمترین درسهایی که از سرگذشت پیشینیان اقوام امتها و زندگی سراسر نور و معرفت انبیاء گذشته بیان می کند عبرت گرفتن از اونهاست. رضا بعد از این که حوادث تلخ و شیرین انبیاء الهی رو بیان می کند با این آیه سفره قصه ها و سرگذشت پیشینیان رو جمع می کند که لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، که از این آیه و مشابه این آیه در قرآن استفاده می شود. عبرت گرفتن یکی از ثمرات نورانیت عقل است. کسانی اهل عبرتن از حوادث ایام که قرآن از اونها تعبیر به اولو الالباب کرده، یعنی صاحبان فکر، اندیشه و بصیرت باشن. پس مطالعه تاریخ اگرچه یک امری آسان و شیرین است، اما انسان خردمند و عاقل از مطالعه تاریخ بناس عبرت بگیرد، اون هم عبرتی که در همه بحران ها و گرفتاری های عصر و زمان خود اون رو چراغ راه قرار بدهد تا دچار فتنه و سقوط در بحران نشود. ازا بیان نورانی امیرالمؤمنین هم به آقازادشون امام مجتبی سلام الله علیه در نامه 31 همین است که فرمود من الوالد الفان. این وصیت نامه و یک منشوری است از ناحیه پدری که روزهای آخر عمرش رو داره سپری میکنه، به جگرگوشه و آقازاده ای که در عنفوان جوانی به سر میبرد و بناس بعد از پدر بر سر سفره دنیا و تربیت امت هدایتگری کند. حسن جان، وعلم یا بنی انی فکرت فی اعمالهم و نظرت فی آثارهم. تاریخ گذشتگان رو من علی اونچنان متفکرانه و بصیرانه بررسی کردم که انی عدت منهم، که انی من علی هم در اون زمان میزیستم و یکی از اون اقوام و ملل بودم. پس عبرت یکی از مهمترین انگیزه ها و اهداف متعالی مطالعه تاریخ است. خب ما تاریخ رو وقتی ورق میزنیم به فصلی برمیخوریم که حادثه‌ای در اون زمان اتفاق افتاد که به تعبیر روایات ما این حادثه تلختر و جانگدازتر از واقعه کربلا بود. بیان نورانی امام صادق علیه السلام به جناب مفضل که لا یوم که یوم محنتنا به کربلا، هیچ روزی برای ما کربلا نمی شود، اما یوم السقیفه، روز سقیفه و روزی که خانه مادرم زهرا رو آتش زدن و محسن ما رو کشتن، اون روز تلختر و جانگدازتر از واقعه کربلاست. چون لأنه اصل و یوم العذاب، اینجا ریشه است. تمام حوادث ایام، تمام فتنه ها، تمام مظلومیت هایی که گریبانگیر اهل بیت عصمت و طهارت شد از همین جا شروع شد. خب این واقعه رو وقتی ما مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که قلم به دستان مزدور به راحتی از کنار این بزرگترین حادثه تاریخ عبور کردن و او رو یک حادثه بسیار عادی جلوه دادن و آنچه که حقیقت تاریخ است رو به فراموشی سپردن و فرقه تشیع هم که هدفش بیان حقیقت است مورد اتهام قرار گرفت که این تهمتی است و افسانه ای است که شیعه درست کرد. خب در این فتنه ای که ریشه همه فتنه ها شد، نه تا واقعه به درک واصل شدن سقیفه ای ها، نه، بلکه تا قیام مهدوی و خود قیامت، ریشه همه مظلومیت ها و فتنه ها به اینجا برگشت که سقیفه آمد موجبات تقویت بنی امیه رو فراهم کرد و اخبف الفتن به تعبیر امیر المؤمنین شد فتنه تو بنی امیه، و بنی امیه هم آمد اون خلافت الهیه رو که اینها تبدیل کرده بودن به حکومت، حکومت رو تبدیل کرد به سلطنت و پادشاهی که امروز مدل پادشاهی رو در رهبری سیاسی دنیا ما در جوامع اسلامی می‌بینیم، در این 7 کشور خلیج، در بعض دیگری از کشورهای حاشیه خاورمیانه که همه اینها مدیون مدل و سیاست ماکیاولی معاویه ملعون بود و این بشارتی بود که پیغمبر اکرم داده بودن که بعد از من این خلافت الهیه به حکومت تنزل داده می شود، یعنی خلیفت الله رو در حد یک حاکم سیاسی مردم می شناسن که اگر حکومت هم به او برسد و قلمرو تصرفات او رو فقط در عرصه سیاسی تعریف می کنن و بعضن امور اجتماعی و بعد هم طرح جدایی دین از سیاست سر میدن تا برسه به دورانی که این حکومت هم تغییر موضع و رفتار میدهد و تبدیل به سلطنت و پادشاهی میشود. ازاحت تو امروز کشورهای اروپایی که اصلا مسلمان هم نیستن، ارادتی به فرق اسلامی ندارن، ارادت خاصی به معاویه دارن، میگن اگر معاویه نبود ما این مدل سلطنت و پادشاهی رو در عالم نمیتونستیم جا بیاندازیم، او بود که اولین نفر این مدل رو پیاده کرد و دیگه به او خلیفت الله نمی گفتن، می گفتن السلام علیک ایها الملک، سلامی که عمر و عاص به او می داد. خب در یه همچین واقعه‌ای که به مراتب تلختر از واقعه کربلاست، ما می بینیم 70,000 ساکن مدینه در این فتنه، حالا یا با تهدید یا با تبعید یا با تطمیع و یا با سکوت فرصت طلبانه کاری میکنن که امیرالمؤمنین فاتح خیبر خانه نشین میشود. او که پیامبر در شأن او فقط در جنگ احزاب فرموده بود ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، حالا تناب به دست و گردن، کشان کشان از منزل برده می شود و مردم به او نظاره می کنند. فالقت فی عنق علی حبل و الناس ينظرون الی علی. اگرچه رسالت او همان رسالت پیغمبر اکرم است، وظایفی به گردن او محول شده است تا تکلیف امت اسلامی رو در این فتنه علی تعیین بکنه، اما کار رو به جای رسوندن که فرمود به من علی گفتن فصبر مغموما او مت متاسفا. این سخن مولا در نهج البلاغه است که در واقع یک توسل امیرالمؤمنین است، به تعبیر حقیر یک مناجاتی است از زبان مولا با پروردگار که اللهم انی استعدیک علی قریش. این علی که از 10 سالگی در اوان بعثت نبوی وقتی کنار پیغمبر اکرم می آمد، احدی جرأت نمی کرد پیغمبر رو سنگ باران کنه. این کودک 10 ساله سپر بلای پیغمبر بود، لذا در عرب به امیرالمؤمنین می گفتن قزم، یعنی طفل چابکی که تا وقتی که او کنار پیامبر است کسی جرأت نمی کنه به پیامبر توهین کنه، چون هر که پیامبر رو سنگ می زد امیرالمومنین او رو دنبال میکردن و تلافی میکردن. این آقازاده ای که از 10 سالگی هرز برا پیامبر، سپر بلاس برا پیغمبر اکرم و 23 سال وجود نورانیش آنی و لحظه ای از پیغمبر اکرم غافل نبوده، به طوری که در وصف او فرمودن یا کاشف الکرب عن وجه رسول الله. در زیارت حضرت رسول از بعید ببینید، در روایات هم هست که علی کاشف الکرب رسول الله العظمه، اما در 33 سالگی کار اون به جایی رسیده که باید در منزل بنشینه و این نحوه سخن گفتن رو هم نمیتونه در مدینه پیاده کنه، چون قطعا موجب شهادت او میشود. اینجا صدیقه طاهره وارد میدان، خانمی که رسالتی رو به عهده میگیرن که احدی تو عالم این رسالت رو به عهده نگرفت، و ما مطمئنیم که حضرت هم از ناحیه پروردگار عالم اذن داشت و هم از ناحیه پیغمبر اکرم و هم از ناحیه امام زمانش اذن داشت برای این نهضت و برای این قیام. عامل قیام علقه زن و شوهری نبود. صدیقه طاهره دیدن کار به جایی رسیده که امیرالمؤمنین طرف دعوا و محل نزاست، لذا اگر بنا باشه اون حقیقت امر از لسان علی خارج بشه، حضرتو گردن میزنن. که به نقل تواریخ فریقین و حتی روایات شواهدی بر این مدعا وجود داشت، لذا وارد میدان شدن. این رسالت عظیم رو حضرت به عهده گرفتن، اون هم نه به عنوان یک شخصیت معمولی، شخصیتی که صاحب ولایت کلیه الهیه است و امتثال امر او بر امیرالمؤمنین هم واجب است. شب اول زندگی پیغمبر و امیرالمؤمنین این رو بیان کردند. شخصیتی که 12 قرآن ناطق به واسطه نهضت و قیام او زنده ماندن، یعنی اگر فاطمه نبود امامتی نبود، لذا امامت وامدار زهراس، مسلمانی ما که جای خودش، انسانیت ما جای خودش، امیرالمومنین امامتشون رو مدیون فاطمه ان. لذا در همین روزها خود بیان نورانی امیرالمومنینه که فرمود یا لیت ابن ابی طالب مات قبل هذا الیوم. امام سخن گفتنش بر مدار وحیه، همونی که برای پیغمبر قائلی ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، همون منطق برای سخنان امام هم حاکمه. خب امیرالمؤمنین دارن میگن که ای کاش مرده بودم و این حادثه و واقعه رو نمیدیدم، این چه قصه و فتنه است که امام زمان که از او تعبیر میکنیم به اصبر الصابرین، در این روزها خطاب به صدیقه طاهره میفرماید لقد عظمت مصیبتک و فقدک فانا لله و انا الیه راجعون. زهرا جان به خدا قسم جدت مصیبتک علی مصیبت رسول الله. خب مصیبت پیغمبر اکرم چیه؟ فرمود علی جان مصیبت من اعظم المصائب، در این بحران صدیقه طاهره قیام میکنن، اگرچه مظلوم هم واقع شدن، چون وقتی خطبه خواندن یک نفر به دفاع از حضرت زهرا بلند نشد و وقتی آمد منزل تعبیری به کار برد به امیرالمؤمنین، فرمود که علی جان خرج تو کاظمتن از منزل که رفتم بیرون این گونه رفتم، حالا ما ترجمه میکنیم که با یه امیدی رفتم، اما رجعت راغمتن. هیچ وقت ما نتونستیم اینو ترجمه کنیم و با یه ناامیدی برگشتم. خب این علم نهضت رو حضرت به دست گرفتن و بعد هم وارد میدان شدن. سخنانی از ناحیه ایشون صادر شده که به تعبیر مرحوم آیت الله آجا مشتبه تهرانی، اگر این سخنان از زبان علی صادر می شد گردنشو می زدن. کیه این خانم؟ همه مستحضرین. پیغمبر با اون عظمت خطاب به ایشون میگه روحی التی بین جنبی. خب اول بریم پیغمبر رو بشناسیم. 410 آیه تو قرآن راجب پیامبر داریم، پیامبری که وجود فیزیکی و مادیش دافع نزول عذابه، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. این وجود جسمانی و فیزیکی پیامبره. حالا روح پیامبر چقدر عظمت داره؟ فرمود فاطمه روحی التی بین جنبی، فاطمه فلزت و کبدی، فاطمه بزعتون منی. و اون سیره عملی پیامبر که اولین نفر در آمدن پیامبر از هر سفری زیارت می شد فاطمه بود، آخرین نفر هم که میخواست ودا کنه فاطمه بود. انگار فاتحه و خاتمه هر سفر پیامبر به زیارت زهرا ختم میشد و شروع میشد. این خانم شخصیتی است که امیرالمؤمنین خطاب به او فرمود انت اعلم بالله و اکرم بالله و ابر و اتقا و اشد خوفا من. کی داره میگه این سخن رو؟ امیرالمؤمنین که و من عنده علم الکتاب است. وقتی آمد منزل ننشسته، صدیقه طاهره فرمود ادن لی یا ابا الحسن، نزدیک بیا، احدثک به ما هو کان و ما هو یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه. علی جان بیا از اخبار گذشته و آینده بهت خبر بدم، اونم اخباری که هنوز اتفاق نیفتاده و حتی ممکنه بدا درش حاصل بشه. بیا من بهت خبر بدم. نوشتن امیرالمومنین ننشسته از تعجب به قهقرا برگشت، رفت نزد پیغمبر، یا رسول الله فاطمه از چی آفریده شده؟ خانمی علمداری این نهضت و انقلاب رو به عهده گرفت که امام باقر علیه السلام به ابوبصیر در گستره ولایت تکوینی ایشون این تعبیر رو به کار برد، لقد کانت مفروزت الطاعه على جميع من خلق الله. مادر ما واجب الاطاعه است بر همه آفرینش، من الجن والانس والوحش والطیر والملائکه والانبیا. گستره ولایت تکوینی فاطمه است. شخصیتی رهبری این نهضت رو به عهده دارد که امام صادق علیه السلام فرزند اوست. فرمود ما تکاملت نبوه لنبی الا اقر بفضلها. هر پیغمبری به نبوت میخواست برسه، یکی از شروط نبوت اقرار به فضیلت و محبت و معرفت مادر ما زهرا بوده. و بانوی این جریان رو داره رهبری و هدایت میکنه که امام زمان فرمود و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه، مادرم زهرا الگوی من مهدیه. لذا حتی تواریخ اهل سنت نوشتن اگرچه این تحسن تو خانه ای بود که اون خانه مردش علی ابن ابی طالب بود، ولی همه نوشتن رهبری این تحسن رو فاطمه به عهده گرفته بود. این تعبیر حتی تواریخ اهل سنت. حتی اونا دارن که اینایی که تو منزل علی تحسن کرده بودن با زهرا برای عبور از این چالش مشورت می کردن. یعنی رهبری این میدان جهاد و مبارزه رو فاطمه به عهده داره. خب ما معمولا رهبری و نیابت در مورد زن رو از کربلا و زینب کبرا می شناختیم و می گفتیم قد انابها السجاد علیه السلام، تعبیر علامه مامقانی رضوان الله تعالی علیه، که عمه جان ما هم از امام حسین و هم از زین العابدین نیابت داشتن. اما اولین جلوه رهبری و امامت رو بعد از پیغمبر اکرم ما اینجا داریم میبینیم، اون هم رهبری که مایه حفظ جان امامت می شود، نه جان شوهر. حفظ کیان امامت تا امامت مهدی زهرا سلام الله علیه اجمعین. خب بیبی هدفشون چه بود؟ برگرداندن فدک بود؟ نه اصلا این نبود. اگرچه به بهانه غصب فدک فریادهای فاطمه شروع شد، اما هدف چیز دیگری بود که در این دو سه روز این اهداف قیام فاطمی رو انشاءالله به فراخور وقت تقدیم محضر خواهیم کرد. اولین هدف از بین بردن طرح و مدلی که با تأسیس سقیفه آغاز شد، که اینها مدلی رو ارائه دادن تو جامعه اسلامی که منا امیر و منکم امیر. با ادبیات امروز بخوایم حرف بزنیم می شود شورای رهبری، همینی که بعد از امام امت بعضی فتنه‌گران اصرار داشتن که رهبری شورایی بره جلو. اگرچه بنا نبود مهاجرین که اولی و دومی لیدرهای اونها بودن تو سقیفه شرکت کنن. سقیفه در واقع یک نشیمنگاهی بود برای جلسات انصار، و اول هم اینها آمدن که با هم یه مشورتی بکنن، چون فهمیدن مهاجرین دارن یک توطئه ای رو تو مدینه طراحی میکنن. مال یه روز و دو روز نبود، مال یک سال و دو سال آخر عمر پیامبر نبود. از ابتدای حکومت اسلامی و تأسیس آن اینها شیطنت هایی کرده بودن که تو تاریخ موجود، عزیزان مراجعه بکنن بیش از 30 مورد فقط تو مصادر اهل سنت از شیطنت اینها موجوده. ازا انصار می دانستن که مهاجرین در پی یک توطئه ای هستن و اون دست گرفتن رهبری و زعامت جامعه اسلامی است. اینها به ظاهر جلوتر آمده بودن که این فتنه رو مدیریت کنن، اما کاری کردن که به نفع اونها ختم نشد، بلکه به تعبیر امیرالمؤمنین دودش تو چشم انصار رفت، اما روشنایی و نورش به نفع مهاجرین تمام. رضا امیرالمؤمنین این حرکت انصار رو هم زدن که کسی فکر نکنه امیرالمؤمنین فقط ناظر بر تیم و عدی و اینهایی که جای علی نشستن به زور اظهار براءت کردن و ناراحتیشون رو ابراز کردن. نه خیر، اول انصار رو زدن، فرمودن اول من جرع علینا سعد بن عباده، اولین کسی که جرأت پیدا کرد بر ما اهل بیت سعد بن عباده بود. سعد کیه؟ او جز افرادی است که در بیعت عقبه با پیامبر بیعت میکنه، بارها جانشین خود پیامبر شده در این مدینه، در بعضی غزوات که نبود جای پیامبر نشسته، شخصیتی است که بزرگ خزرجی هاست در بین انصاری که دو قبیله اوس و خزرج گل قبائلشون بود. سعد بن عباده رئیس قبیله خزرجه و جایگاهی داره در حد رهبری امت. پیامبر بارها و بارها با او مشورت میکنه، اما این حس ریاست طلبی که متاسفانه در رجل سیاسی ما به حد اعلا پیدا میشه، یعنی اگر قرار باشه تقسیم کنن حب ریاست رو بین 5 نفر، اون 5 نفر حاضر نیستن یکیشون عقب بنشینه، یکی خودشو از دیگری هم بهتر میدونه. چقدر ما سقوط کردیم و برای رسیدن به اون ریاست همه چیز رو قربانی کنن، حتی بیعتشون با انقلاب و امام و رهبری رو. نمونه‌هاشو داشتیم، داریم، بعد از اینم خواهیم داشت. چیز نوعی نیست بترسیم، چون در صدر اسلام در همین مدینه فاضله اتفاق افتاده، اینجا هم قطعا اتفاق خواهد افتاد، نه در سال 40 انقلاب، در همون روزی که پیکر مطهر امام در مصلا بود، هنوز بدن زیر خاک نرفته بود، فتنه ها شروع شد. ما یادمونه اینا رو تو بولتنای خبری نخوندیم که عجیبه که صدیقه طاهره هم یه همچین تعبیری تو خطبه دارن، فرمودن ولما یقبر رسول الله، هنوز بابام پیغمبر اکرم رو دفن نکرده بودیم، ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، از ترس اینکه تو فتنه نیفتین اومدید یه همچین طرحی رو ارائه دادین، اما الا فی الفتنه سقطوا، با سر تو فتنه افتادین، و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. این اتفاق افتاده در زمان پیامبر و بعد از پیامبر، چیز نوعی نبود که ما امروز مثلا شاهد باشیم حتی کسانی که نان و نمک حوزه رو خوردن، حتی کسانی که خودشون رو مدتی به سربازی امام زمان مزین کرده بودن، حالا باید پناهنده بشن به کشورهای لا مذهب و بیدین، چیز نوعی نبود. ما در اون انسانها مشاهده کرده بودیم. ازا صدیقه طاهره کاملا می دانن چه جریانی تو مدینه داره، رشد میکنه که اگر جلوی این جریان گرفته نشود، اون هندسه‌ای که پیامبر در قدیر خم تأسیس کردن منحل میشه. لذا این میدان رو رهبری کرد. اینا حرفای ذوقی نیست، اینا بیش از 20 سال مطالعه تاریخ کنارش بند شده و صدها شواهد و قرائن بر این ادعا وجود داره. حرفای عاطفی و احساسی هم نیست که ما بگیم بله به هر قیمتی برای فاطمه باید اقامه عزا کنیم چون مادر اربابمون حسینه. نه خیر، از این زاویه ما برای او اقامه عزا نمی کنیم که بشود جنبه عاطفی و تشفی دل. نه خیر، فاطمه مادر امامته، امامت مدیون صدیقه طاهره و حماسه ماندگار اوست. یعنی امروز اگه پرده ها کنار بره محضر امام زمان برسیم، از امام زمان این سوال رو بکنیم، حضرت تعظیم شعائر فاطمی رو به قطع و یقین یکی از رسالت هاشون میدانن و معرفی میکنن. چون در روایات مهدوی هم دارد که آقا تشریف میارن مدینه چه میکنن. یکی از رسالت هاشون در مدینه از بین بردن جبت و طاغوت دیگه، پیکر اون دو نفر رو به آتش میکشن. بس معلومه این جریان تا قیام مهدوی جزء مهمترین دغدغه های امامت بوده. حتی مرثیه هایی که ما میخوانیم، اینا که بحث عاطفی و احساسی نیست، ما بگیم بله روزه غیرتی و ناموسی میشه چون روزه مادر امام زمان، امام بر منطق وحی داره حرکت میکنه، نه اینکه این منطق رو کنار بزنه فقط از باب علقه عاطفی به مادر رسالتی رو به عهده بگیره. نه، این گونه نیست. رضا امام باقر علیه السلام فرمود اون هیزمی که باهاش در خانه مادر ما آتش زدن، این هیزم به ما امام به امام به ارث رسیده و الان دست امام زمان. تا الان شنیده بودیم آقا صباحاً و مساءاً بر ابی عبدالله گریه میکنه، اما چشمش به این هیزم که میفته یاد چی میفته؟ فجمع الحطب الجزل على بابنا و اتوا بالنار لیحرقونا. یعنی با این هیزم آورده بودن مادر ما رو بسوزونن، نه دل ما رو. این که فراموش شدنی نیست که اینا آمدن به خاطر حب به ریاستی که داشتن این تشکل رو در این نقطه جغرافیایی، یعنی در سقیفه بنی ساعده تأسیس کرد. امیر المومنین اول این تشکل رو زدن. اول من جرع علینا سعد ابن عباده. چرا؟ فتح بابن، اون یه دری رو باز کرد. ولجهو غیرو، در رو او باز کرد، نا اهلان از این در آمدن داخل. ازرم نارن، آتشی رو روشن کرد که کان لهبها علی، دودش خودشو گرفت، اما ضوءه علی اعدائه، نور این آتش باعث روشنی دشمنی اعداء خدا شد، دشمنی کسانی شد که با من و خدا و پیامبر دشمنی داشتن. اما دودش چشم سعد رو گرفت، چون اینجا یک کتک مفصلی خورد و بعدم اونی که میخواست نشد، از انصار توپ خلافت به میدان مهاجرین افتاد، من امیر و من کم امیر از بین رفت و بعد هم سعد ابن عباده رو ترور کردن و کشتن و بعدم گفتن با تیرهای غیبی کشته شد. دودش تو چشم خودش رفت، اما روشناییش به نفع دشمن ما اهل بیت شد. این چقدر تو فتنه مهمه نحوه عمل کردن. سعد ابن عباده یکی از خواص مدینه است، عاشق امیرالمومنین هم بوده، شناسنامه‌شو ببینین، تا آخر عمرم با اینها بیعت نکرده و موجب ترور هم واقع شد توسط خلفا. اما یه فتح بابی کرد، تأسیس بنایی کرد که امروز بعد 1430 سال میبینیم که این بنا در آل سعود و آل خلیفه و دیگران تقرباً الالله موجوده. خب صدیقه طاهره این جریان رو میشناسن، وارد میدان شدن و این علم رو دست گرفتن، چون فاطمه میداند این آقایی که خانه نشین شده صراط الله المستقیمه. اگه امت از امام جدا بشن، راه خداشناسی مسدود میشه. وقتی مسدود شد، به قول قرآن اکثریت مشرک میشن، و ما اکثرهم مشرکون و قلیل من عبادی الشکور میشن. صدیقه طاهره میدانن این آقا باب اللهه، این آقا بیت اللهه، این آقا وجه اللهه، این اگر زمین گیر بشه امت دیگه تو مسیر توحید نمیتونه قرار بگیره. لذا اول آمدن صدیقه طاهره هم سقیفه رو زدن، همونطوری که امیرالمؤمنین هم سقیفه رو زدن. اول از اینجا شروع کردن، اول نقشه دشمن رو متلاشی کنیم، بعد دشمن رو بشناسونیم و بعد بیایم اون پایه های رسالت و امامت رو تثبیت کنیم. اول باید این آفت رو از بین ببریم. یک کشاورز که آگاه به محصول سالمشه، اول میاد آفت زدایی میکنه، نه اینکه از آفت غافل بشه بره سراغ زیبایی محصولش رو یه مرتبه ببینه که بله کل محصولش تو آفت هباء منثورا شده. صدیقه طاهره این آفت رو میشناسن، اول سقیفه رو زدن. و کسانی که جای پیغمبر اکرم نشستن، شناسنامه‌شون رو لو دادن، که یه جلوش تو خطبه فدکه، یه جلوش تو ملاقات زنها با فاطمه است، مال همین روز آخره، یه جلوش هم سخنان حضرت است در کنار قبرستان احد، که وقتی این مجموعه رو جمع میکنی میبینیم حضرت زهرا چقدر زیبا اینها رو شناختن و مورد هجمه قرار دادن. این یعنی بصیرت فاطمه، اگه بخوایم یه واژه روش بذاریم، و الا کمیت واژه برای فهم فاطمه لنگه، میشه بصیرت فاطمی، که هم حواسش به امام زمانشه و هم حواسش به اینه که به دشمن پهن نده. سعد ابن عباده هم حواسش به علی بود، حواسش به فتنه مدینه هم بود، اما یه عمل کردی کرد که پوهن شد برا دشمن، و وقتی دشمن آمد تصاحب کردین منصب رو، دیگه کار از کار گذشته بود، که اوجش رو ما در کربلا میبینیم. اولین هدف قیام فاطمی تخریب سقیفه بود. این مدلی که شما اینجا تأسیس کردین نه مدلی شرعیست که وجهه شرعی داشته باشه، نه مورد رضایت خدا و رسول خداست، و نه باعث خیرخواهی و عاقبت به خیری امته. اون روز مردم نفهمیدن، امروز ما تاریخ و ورق میزنیم میبینیم بله، آنچه که در سقیفه اتفاق افتاد بلای خانمانسوزی بود که امروز داریم میبینیم مدلهاشو در دنیا. با دنیا هم کاری نداریم، تو جوامع اسلامی که این مدل پیاده شد ثمرش میشه داعش، ثمرش میشه ملا عمر، طالبان، القاعده، صدام، قذافی و دیگران که داریم میبینیم. وقت اینا شعار اسلام هم سر میدن، فتنه اینجاست. حضرت وارد میدان شد و هم در خطبه و هم در احتجاجهاشون و هم در مکالمه با این تواقیت زمان به گونه ای صحبت کردن که این اعتراف ابوبکر دیگه بخوانین، همه 17 نسخه ای که خطبه فدک رو نقل کردن سخن ابوبکر رو بردن که خطاب به فاطمه گفت انت معدن الحکمه و موتن الهدا و رحمه و انت رکن الدین و عین الحجه. این تعابیر رو، این حجت الله کیه؟ امیر المومنین. فاطمه می شود عین حجت الله. خب اگه قرار باشه ما چشم علی رو کور کنیم باید کیو بزنیم؟ فاطمه رو باید بزنیم. اگه ما چش نداریم علی رو ببینیم باید کیو از بین ببریم؟ مشکات آیه نور. لذا آمدن و با چه حدت و شدتی حضرت رو زدن. ما کار با تواریخ نداریم، صدها نقل هم داریم، با اونا هم کاری نداریم. بیان امیرالمومنین که در خانه اگر کس است یک حرف پس است، تعبیر امیرالمومنین به پیغمبر اینه ستونبه او که یا رسول الله فاطمه به من خیلی چیزها رو نگفت. فحفه از سؤال، فحفه از سؤال یعنی زهرا رو سؤال پیچ کن. برای چی؟ ستونبه او که ابنتوک، به زودی دخترت بهت خبر میده. از چی؟ به تظافر امتی که علا هزمها، نه علا قتلها، نه علا ضربها، علا هزمها. به معده میگن دستگاه هاضمه دیگه تو طب، یعنی غذایی که شما میل میکنی هر کیفیتی داره، جامد، گاز، مایع، وقتی وارد معده میشه اسمشو میذارن دستگاه هاضمه، یعنی ماهیت این غذا رو از بین میبره، یه جوری این تبدیل میکنه جوهر و ماده غذا رو به یه ماده دیگری که دیگه به حالت اولیه بر نمیگرده. به این میگن هضم. امیرالمومنین فرمود فاطمه تو اینجوری زدن، نه یک نفر، دو نفر، 40 نفر، حرف ماه. به تظافر امت که علا عزمه ها، یعنی هنوز پرونده صدمات و لطمات فاطمه بازه. هنوز که هنوز علما باید بنشینن بررسی کنن فاطمه رو چند نفر و چند جا و با چی زدن. دو سه تاشو برا ما گفتن، سیلی رو گفتن، لگد رو گفتن، غلاف رو گفتن، تازیانه رو گفتن، اما سخن امیرالمومنین رو ببینین، به تظافر امتی که علا هزمه. از اونا هم یه نقلی بخونیم. فلتفت الى من حولها، یه نگاه کرد به اونایی که زهرا رو محاصره کردن، گفت ازربو فاطمه. یعنی اون دست جمعی که تو گودال شنیدی ارباب ما رو زدن، اول مادرش رو دست جمعی زدن، بعد برای این خانم نباید اقامه عزا کرد، برای این خانوم باید جان داد.